أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث دیروزمون تقریبا تمام شد از جهت قبله. یک دقتی هم در آیه شریفه کردم که می‌فرماد هر جا هستید این ما تکونو فولو وجوهکم شطره یا شطر المسجد الحرام. این کلمه شطر معمولا خیلی معنا میکنن به معنای نهر و تقریبا قائم مقام الا میشه، فولو وجوهکم الا مسجد الحرام میشه. در این حال تو لغت شطر به معنای جزء هم معنا کرده، فولو وجوهکم جزء المسجد الحرام، و این جزء اگه باشه میشه کعبه. خب یک تفاوتی بین این دو دیده میشه. رو معنای دوم که شطر بنای جزء معنا بکنیم، مثل این که یه الهی جا خالی داره، فولو وجوهکم جزء المسجد الحرام که نمیشه، الا جزء مسجد الحرام میشه، باید یه الا در تقدیر بگیریم. اما اگر شطر رو به معنای نحو و الا معنا بکنیم، نه دیگه چیزی در تقدیر نمیخواد. فولو وجوهکم الیه، و در این صورت دیگه چیزی هم در تقدیر نمیخواد. از یه جهت مشکلمون حل میشه، از یه جهت مشکل پیدا میکنیم. اگر شطر رو به معنای الا معنا کنیم، از یه جهت درسته، مطابق با همون روایات باب 3 میشه که فرمود بیرون از مسجد که رفتید قبله شما خود مسجده، به طرف مسجد که بایستید به طرف کعبه هم ایستادید، ولیکن از یه جهت مبعد پیدا میکنه و اون اینه که اگه بیرون حرم بود باز باید به طرف مسجد الحرام وایستید. قرآن کلی میگه اینما تکونو، فرق نمیذاره بیرون مسجد الحرام داخل حرم باشه یا بیرون حرم، هر جای دنیا هستی رو به مسجد الحرام بایستی. و این خلاف روایاتیش که 4 روایت داشتیم که میفرماد اگه بیرون حرم بودید به طرف حرم بایستی. علایال این آیه شریفه از این جهت وجود داره، منتها به نتیجه خاصی انسان نمیرسه. هم دو معنا از کلمه شطر گفته شده و جزء متشابهات میشه، نمیدونیم برای اون نکته ای که ما میخواییم ازش استفاده کنیم نمیشه درست استفاده کرد. اون نکته ای که ما دنبالشیم اینه که بیرون مسجد حرام به سمت کعبه یا به سمت مسجد. ظاهر چه دقت میکنیم، مثل این که تحیرمون بیشتر میشه، ولی که روایات عرض کردیم دیروز که 4 روایت با صراحت میگه که بیرون که اومدید قبلتون وسیع تر میشه، منتها با اون استظهاری که کردیم که وقتی بیرون حرم میاد به سمت حرم وای میسه، به گونه این که باز به سمت مسجد حرام و کعبه هست، نه این که به گوشه حرم وایسه که یقین داشته باشه که به سمت مسجد حرام نیست. و این برای ما ها که اینجا هستیم امکانش نیست که به سمت حرم باشیم به سمت کعبه نباشیم. وقتی فاصله شد عرف با تسامحی که میکنه میگه شما وقتی که رو به شهر مکه هستی، رو به حرم هستی، رو به مسجد حرام هستی، و گفتیم نظیر اجرام آسمانی است. مثلا رو به ماه که وای میسیم معناش این نیست که رو به یه جزء خاص ماه هستیم، به کل کره ماه هستیم. عرف یک تسامحی میکنه، با این تسامح فهم حدیثو همینطور، مگه بیرون حرم چند متری حرمه؟ این امکانش هست که به یه گوشه حرم سمت گوشه حرم وایسه به گونه ای که به طرف کعبه نباشه، اینو عرف تسامح نمیکنه. و اینو ما نمیخوام بگیم امام معصوم که گفتن بیرون حرم رو به حرم وایسا، یعنی برای به گوشه حرم، این استظهار از حدیث ما نمی کنیم. میگیم حضرت فرمودن رو به حرم، اما منظورشون رو به حرم نیست که رو به مسجد حرام رو به کعبه باشه. وقتی میگیم رو به مسجد حرام و رو به کعبه، فوری میگیم با دقت نه، با تسامح. این چیزی که سعیه تو عربه گفتن تسامح رو قبول نداریم، این یقینا اشتباهه و حتما تسامح عرفی برای صدق موضوع در اینجا نیازه و غیر از اینم مثلا امکان نداره و راه دیگه هم وجود نداره. ادامه فرمایشاتی که در عربه دارن راجب تعیین قبله، ما یه معنای ثبوتی داریم یه معنای اثباتی. ثبوتش اینه که قبله چیست، آیا کعبه هست یا کل مسجده یا کل حرمه. این یه بحثی بود که تا حالا کردیم. قبله رو گفتیم در این حالی که خود کعبه هست، اما با تسامح وقتی اومدیم بیرون رو به مسجد حرام، و اگه از حرم اومدیم بیرون رو به حرم، همه اینا قبله هست. امام صریحا فرمودن حرم قبله است برای اهل دنیا، اما اینا معنا کردیم. گفتیم که میگن حرم قبله است، معناش این نیست که به گوشه ای بیسته که به سمت مسجد نباشه. یه مقدار چند کیلومتر که میاد عقب‌تر دیگه، مثل مدینه مثلا، اهل مدینه حتما رو به شهر مکه رو به حرم وایسن نماز، همون کافی. و امکان نداره بگیم به یه گوشه یه حرم، به سمت گوشه یه حرم وایستادن و به سمت کعبه نیست. نمیشه دیگه. این معنی ثبوتیه. تو معنی اثباتیش، یعنی آنچه که مکلف میخواد بگوید قبله از این طرف هست. اول میگن معتبر است که شخص مصلی علم به جهت پیدا بکنه، منتها در صورت که امکان داره. و اگر امکان ندارد رجوع میکنه به علاماتی که مفید ظن به قبله هست. در اینجا صاحب عروه میفرماند در این که عدل اگر شهادت داده قبله از این طرفه مفید ظنم هست، آیا میتونیم به عدل اکتفا بکنیم؟ میفرمان نه، در صورتی که امکان تحصیل علم باشد. خود با امکان تحصیل علم نمیشد به قول عدلین عمل کرد. اما اگر نمیتوند انسان علم پیدا بکنه، اشکالی نداره، به همون عدلین اکتفا میکنه. باز میگن به شرطی که اجتهاد خودش برخلاف نظر عدلین نباشه. گاهی اتفاق میفته که یکی دو نفر میگن قبل از این طرفه، اما خود شخص یه دقتی که میکنه میگه نه نمیشه و قبل از این طرف نیست. منزله بنده خدایی رفته بودیم، حالا خدای متدینی هم بودن دا، و قبله را ازش پرسیم، گفت از این طرف ها. خب ما اعتماد کردیم، نماز خوندیم، بعد صبح رفتم وضو بگیرم، دیدم که دستشویی به سمت قبله است. فهمیدم که این اشتباه دارن میگن. گفتن معمولا دستشویی ها دقیق تر متوجه هن که رو به قبله نباشه، اونا حواسشون بیشتر جمعه، چون یه امر ثابتی است. خلاصه صبح که بهشون گفتیم که قبله رو دارید اشتباه میگید، به شک افتادن و بعد قبله نمان طولشیم رفتن، معلوم شد که اشتباه میگفت. گاهی این میشه که از عدلین سوال میکنیم، اما اجتهاد خودمون برخلاف نظر اونها میشه. میگن اینجا هم نمیشه به قول عدلین عمل کرد. و اما اگر نه علم و نه زن، هیچ کدام نبود برای قبله. احوت تکرار صلات است الا اربع جهات. اگر وقت وسیعه چهار تا نماز به چهار طرف میخونه، اگرم وقت وسیع نیست دیگه میفرمان یک نماز به یه طرف بخون. خب مطالب خوبی رو سید اینجا بیان کردن رضوان الله تعالی علیه. صاحب جواهر یه نکته ای رو بیان میکنن که مورد مناقشه بعضی از بزرگان سن کلامه ایشون، و اون این است که اگر اماره ای داشتیم، اماره شرعی که میگه قبله از این طرفه، میتوانیم اعتماد به اماره بکنیم ولو تمکنه از علمم باشد. مثلا فرض بفرماد یه کسی از راه قبله نما علم پیدا میکنه، تمکنم داره، ولیکن اماره شعری فرض کنید عدلین، میتونه به عدلین اکتفا بکنه، یا محراب یا قبرستان یا مسائل دیگه که حالا هفتش دو نمونه رو سید در آینده ذکر میفرمه. کلیتش اینه، هل یجوز التعویل علی الامارات الشرعیه مع تمکن من تحصیل العلم؟ صاحب جواب فرمان بعد میشنن، ولیکن بسیاری مناقشه کردن گفتن نمیشه و با تمکن از علم میگن خب باید علم رو تحصیل بکنه. وجهی برای این نظریه که میگن با تمکن علم باید برد علم تحصیل بکنه، وجهی برای این ما نمیتونیم پیدا بکنه. و اتفاقا تو اصول ما این بحث رو داریم، همین که دو روز گذشته این بحث رو داشتیم که حجیت اماره یکی از آثارش استناد العمل الی، چنانچه اسناد به پروردگار هم میتونه بده. ما تو اونمال احکام هست، حالا اینجا چون بحث ما تو موضوعات اسناد به پروردگارش رو نمیخوام بدیم، اما استناد عمل به اماره یکی از آثار حجیت اماره. مثلا شعر که میگه حجیت است، برای همین داره میگه میتونی استناد به اون بکنی ولو تمکن از علمم باشه. منتها یه شبهه‌ای به ذهن میرسه که اگر تمکن از علمه، عقل انسان میگه 100% که بهتر از اینه که ما اعتماد به 90% بکنیم. و جواب اینه که شاره که میاد 90% رو حجت میکنه، توجه به این هم داره. معناش این نیست که من میخوام چیزی یاد خدای خودم بدم، که پروردگار میدونه که گاهی مکلفین تمکن دارن از تحصیل، منتها تسهیلا للعباد میدونه که اگه بخواد بگه حتما با تمکن از علم باید برید علم تحصیل بکنید، 90% مردم به زحمت میدن و یه بخش از ساعت عمرشون رو باید بگذرونن برای اینکه قبله از خون طرف. رضا شارم گفته اگه تمکن از علم داری به آسانی خیلی خوب رو تحصیل بکنی، اما اگه به آسانی نمیتونی تحصیل بکنی حجیت اماره رو برای همین گذاشت. این نظیر کلش این طاهره که اونجا هم همینه، وقتی شاره میگه کل شاین طاهر میداند که بسیار از این چیزایی که من باش تماس برقرار میکنم در واقع نجسه، شارکه اینو میدونه جاهل که نیست که من بخوام یاد خدای متعال بدم میگم خدای چرا اینو گفتی؟ منو داری آلوده به خوردن نجس میکنی یا؟ میدونه پروردگار. اون میخواد یه چیزی یاد من بده و اونه که فکر تو مشغول تحصیل طهارت واقعی نکن. این جزء فرع زندگی شماست. نجس ظاهری استفاده نکن. اما هرچی تو ظاهرش نجس نیست برو استفاده کن. نتیجه این میشه که عمر شما خالص میشه برای تحصیل توحید. یه چیز بالاترش رو چاره میخواد شما به دست بیارید. برید خدا شناسیتون رو تقویت بکنه. و الان بینید تمام اینه که وسوسه از شناخت پروردگار عاجزه. چون اکثر عمرشون رو به همین شده دارن میگذارن. به چرا آب بکشیده اینجا این چیز رو نخوره دارن. اینجا تماس برقرار نکنه. وقت از اساس دین اون شیرینی دین که باید بره خدا رو بشنسه مناجات با او بکنه محرومه. حالا من بگم با تمکن از تحصیل طهارت واقعی باید طهارت واقعی رو به دست بیاری. میدونی چقدر مردم به زحمت میفته؟ ما بگیم شاره ولو گفته کلوشن طاهر، اما این کلوشن طاهر ولو اونجاییست که تمکن ندارد شخص که نمیتونه کلوشن طاهر، اما هر جا میتونه هم لباسشو باید طاهر واقعی بکنه هم بدنشو بعد واسه نماز. افراد میفتن به درد سر صبح و ظهر و شب سه وقت باید هم لباساشون رو تطهیر بکنن هی بنوزن به خشکه خودش هی حمام بره شستشو بکنه مثلا زندگیش میریزه به هم. فکر اینو بکنین. تمکن هست اما این تمکن دلیل نمیشه که شعاره به ما بگید هر جا تمکن داری برو طهارت واقعی رو تحصیل کن. اینطور باید بگیم. الان متولاز ما حکیمن همینو گفتند و ایشون فرمودند که اگه تمکن داره باید بره قبله رو علم پیدا بکن. دلیل ما نداریم برای این. همین هست که ما رو به زحمت میاندازه. الان تو طهارتش چرا ایشون اینو نمیفرمان آی حکیم؟ کسی که تمکن دارد از طهارت واقعی میتونه. آیا شاره میگه باید بری؟ نه. کجا شاره میگه؟ شاره همون جایی هم که تمکن داره میگه لازم نیست. میگه کلش انتهار. معنای جعل حجیت هم همینه. وقتی شاره به من میگه قول عدلین حجت است، تو همون جایی که تمکن از علم داره حجیت دارد برای من میذاره. یعنی دوتا راه برام گذاشته. میتونه ازلال بری که علم هست، میتونه ازلال بری که عدلن میاد قبل از این داره. اعتماد بکن دیگه به قوله این. باشه نماز رو بکن.
بله.
حتی همیشه هم یه قبله حالا نیست چون مرتب جای مختلف میری. اما در حد طهارت نیست. من دارم از یه جهت دیگه تشبیه میکنم اما فرمای شما رو به یه نحو دیگری عرض میکنم و اونه که با یسر برید جلو. اینو بگید اشکال نداره. تمکن رو نگید، بگید با آسانی. اگر به آسانی میتونید مثلا قبل نماز تو جیبشه، قبل نمازی که تحصیل علم هم فرض بکنید باشه، قبل نماز تو جیبشه، شخصی هم جوابی سده اگه از اون سوال بکنه مفیده زن یا امارات که دیدید یه فلش میکشن نه مفیده زنه حدودا قبله رو میاد اون قبله نماز دقیق میفهم. اینجا بگید که اکتفا نکنه به معنا قبله نماز رو میذاره. اما اگر قبله نماز حالا تو جیبش نیست به درد سر میفته باید را بیفته بره از افراد مختلف سوال بکنه. اما فلش هم زده تو مسجد تو بیابان مختلف میرید توده های مردم بینید میان وای میسن به هم فلش وای میسن نمازشو میخونه. اما نمیتونه بگیم اینو نمازشون اشکال داره. همین به عسرش بگی. بله همین رو دارم عرض میکنم. خب میگیم که اگر به یسرش رو نمیتونیم بگیم. یعنی اونو نمیتونیم بگیم یه راه عقلایی قوی تری وجود داره و آسانی هم هست. اینو نمیتونیم بگیم شاره بگه اعتبار بکن به اینا، از علمی که میتونی تحصیل بکنی صرف نظر بکن. اما با تمکن عسری که آی حکیم میگن باید تحصیل علم بکنه، آی یزدی هم تو عربه همینو دارن میگن، میگن اگه تمکن از علم داری باید تحصیل علم بکنه، اینو نمیتونی. این ورشو باید رد شیم و تقریبا هیچ کس هم عمل نمیکنه. یعنی این فرمایش اسلام عربه رو گفتم تو مساجدی که تو مسیرها انسان میره نگاه میکنه، میگه خود صاحب عربه میرفتن میدیدن، متوجه میشدن، میدیدن که همون جایی که تمکن از علم هست با سختی کسی نمیره علم تحصیل بکنه، بلکه به همون اماراتی که مفید ظنه اکتفا میکنه. این نکته اولیست که ایشون میگن. اول میگن اعتبار علم، یه قیدی رو باید اضافه بکنیم، میگیم نه بزا حرف صاحب جواهر خیلی حرف متینی میشه. مندم صاحب جواهر خیلی زیبا فرمان جایز است عمل به امارات شرعیه ولو با تمکنه از علم. دلیلشون چیه؟ به اطلاق دلیل العمل بالامارات و لظهور اتفاق الاصحاب على ارادت الامارات من العلم المأمور بهی للقبله. نه ایشون کلی میگه رد اون کلام رو، کلام ساده و در از صاحب جواهر میخوام استفاده بکنم. ایشون میفرمان اون کسانی هم که میگن علم پیدا بکنید به سمت قبله، منظورشو از علم همین علم عرفیست، همین مفید زناست. رو سفر علایه حال معنای جعل حجیت گفتیم همون جواز عمل به امارات هست تسهیلا علل عموم. نکته دیگریشون فرمودن در کفایت شهادت عدلین با امکان تحصیل علم اشکال است. این فرمایش هم ایراد داره که شهادت عدلین یقینا اشکالی نداره، میتونه قبله رو برای ما بیاره، از همون جاست که داریم بگیم، مگر اینکه گفتن علم آسان باشه در کنارش، گفتن مثلا دستگاهی داره که به راحتی میتونه علم بده، اما مطلق نمیتونیم این رو بگیم. و اما اینکه صاحب عربه رو عدلین هی به قول امروز یا زون کردن رو عدلین، اینم نمیفهمیم چی. مثلا ما عدلین نخواستیم برای اثبات موضوعات، عدل واحد کافیست، عدل هم لازم نیست، گفتیم سقیه در گفتار کن. دلیل هم برای حجیت قول سقه سیره قطعیه ایست که مستمر تا زمان معصوم هم هست و هیچگاهی سیره رو کسی رد نکرد در هیچ زمان، تو هر زمانی، اونم در هر شهر و دیاری، هر جا می رفتم به قول سقه اعتماد میکرده و شارع ردی از این نکرده. ولم یختر طریقتن جدیده بیاد بگه که حتما باید عدلین باشه. عدلین و شارع فقط تو بحث قضاوت و دادگستری اینا اونجا گفته، من به خاطر این که تایی کسی ادعا میکنه دی خونه مال منه، خب یه مقدار اثباتشو میخواسته شارع مشکل بکنه، گفته دو نفر بیاد برای مدعی شهادت بدن. این به خاطر دعواست که یه نفر مخالف وجود داره، اون میگه خونه مال منه، این میگه مال منه، به مدعی گفتن عدله. اما ما از دعوا خارج بشیم و بیان تو خبرهایی که افراد به هم دیگه میدن، رفته در مغازه میگه جنس این قیمتش، مال کجاست، نمیدونم آثارش اینه، وقتی طرف راست گوش میدونه همشون میپذیره. کی اومدی، کی میری، نمیدونم چیکار کردی، خبری که میده افراد میپذیره. تمام شبانه روز ما اگه بخواد موضوعات مردی نسبت به خانم خودش یا بلر خانم بخواد نسبت به شوهر خودش میگه که هر چیزی رو میگه باید عدلن باشه، اصلا زندگی متلاشه میشه و اعتماد به هم یه پیدا نمیکنه. این سیره قطعیه وجود داره و لفظ عدلینی که اصلا تو عرب اومده یه جوری ما رو دارن ذهنمون رو سوق میدن به اینکه اگر تمکن از علم نداشت قدم بعدی اینه که بره سراغ عدلین، از دو نفر بپرسید قبله از کدوم طرف، و اگه یه نفر عادل یا ثقه گفت کافی نیست، این هم نمیشه پذیرفت. و تو مراجع دم آیت الله عظمای خویی رضوان الله تعالی علیه ایشون تصریح میکنن که شهادت عدل واحد بلکه ثقه کافیه. اینو قبلا همینطور رو سیرم دلیلش منتها باز تکرار میکنم، اگر امکان تحصیل علم اونم با سهولت امکان داره، علم مقدمه بر ظنه، این کلیتش این، ولیکن اگر عسر تحصیل علم هست و مثلا که اون قبل نما هم راش نیست تو مسیر راهه و بخواد علم پیدا بکنه، باید مثلا به تواتر برد بپرسه، به زحمت میفته، امکانش هم هست یه روستایی مثلا اون کنار باشه برد از 10-20 نفر اینا سوال بکنه، تازه اینا هم تواتی داشته باشن برای یک جهت، اینا خیلی مشکلم پیدا میشه. نه، تو همه این مواردی که به عذر کشیده میشه کفایت اعتماد بر شهادت عدل بلکه ثقه بعید نیست. و اما بحث تکرار صلات، این هم از بحثای مهمیست که اگر نه علم نه از این زنای معتبر راهی وجود نداره. توی بیابانی مفازه قرار گرفته و هیچ نمیدونه، علامتی نیست که مفید زن نباشه. اینجا میفرمان که باید علل احوال 4 نماز به 4 طرف بخونه. این نظریه صلات الی اربع جهات مشهور بین بزرگانه. وقتی که به سند مراجعه میکنیم متاسفانه مشکل سندی داریم. 5 تا روایت هست، از این 5 تا روایت 3 تاش میگه اربع جهات نماز بخون، ولی کن هر ستاش مرسله هست. اما اون دو روایتی که میگه وقتی متحیر هستی یک نماز بخون به یه جهت، یکی صحیح هست یکیش مصححه هست، کار یه مقدار مشکل شد. ما بخوام به دلیل اعتماد بکنی، کسی که تو بیابانه دلیل میگه یه نماز کافیه، اما به مشهور بخوایم نگاه بکنیم، مشهور اصحاب گفتن 4 طرف نماز بخون، یه مقدار کار مشکل میشه. من روایات باب 8 هست از ابواب قبله، 3 تا روایتی که مرسله هست و میگه تکرار بکن، روایت 1 و 4 و 5. روایت 1ش اینه، قال الصدوق فی الفقیه رویه، اصلا سندم نمیگن که شاید این رویه، همون روایت 4 و 5 هم ممکنه باشه، مضمون روایت رو نقل میکنه. رویه فی من لا یهتدی الی القبله فی مفازته انه یصلی الی اربع جوانه. این روایت 1. 4ش هم تقریبا همین، باز میگه روی ایزن انه یصلی الی اربع جوانه که ظاهرا همونه، از هم دیگه گرفتن. روایت 5 باز میگهد ان بعض اصحابنا، اینو شیخ طوسی نقل میکنه، عن ابي عبد الله عليه السلام قلت جئت فداك ان هؤلاء المخالفين علينا يقولون اذا اتفقت علينا او اظلمت فلم نعرف السماء كنا وانتم سواء في الاجتهاد. فقال یه وقتی که مشکل باشه تعیین قبله، اهل عامه به ما میگن ما و شما یکی هستیم دیگه، توی این جهت نمیدونیم قبله از کون طرفه، بنابراین هم توی یه نماز میخونیم. از افهمدن نه، بهشون بگو که ما چهار تا نماز میخونیم. فقال لیس کما یقولون اذا کان ذلک فلیصلی لاربع وجوه. خب این یه دونه روایت مرسله که ظاهرن اون دوتا روایت هم که همتون نقل به معنا شده از همین روایت گرفته شده، اما روایاتی که میگه در حال تحیر قبله یک نماز بخون، روایت دو هست که سندش هم صحیحه، عن ابی جعفر علیه السلام انه قال یجز المتحیر ابداً اینما توجه اذا لم یعلم این وجه القبله. وقتی متحیره مجزیست که اینما توجه به هر طرف میخواد کنه، یه طرف هم سه نماز میکنه وقتی نمیده. روایت سهشم ابن ابی عمیر هست که از اصحاب اجماعه، ان بعض اصحابنا ان زراره، به خاطر همین گفتیم روایت مصححه هست. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن قبلت المتحیر، امام فرمودن فقال یصلی حیث یشاء. خب چه کنیم؟ دو تا نظریه اینجا هست، من خلاصش رو عرض میکنم، یه تعمالی رو این دو جهت بکنیم. روایات صحیح میگه یه نماز بخون وقتی قبله رو نمیدونیم، روایت مرسله میگه چهار تا نماز بخون. اصحابم گفتم مشهور میگوین که چهار تا نماز، حالا تو رساله هم میبید خیلیشون همین رو میگن، اما بعضی هم رد کردن، بعضی از بزرگان گفتن همون یک نماز کافیه. از جمله محقق اردبیلی که شخصیت استثنایی هستن در تقدس، اما تو جرأت بر مخالفت کردن و مشهور زبان زد هستن، خدا رحمتشون بکنه، و هرچه در قداستشون قوی بوده اما جرأتشون هم الحمدلله خیلی زیاد بود، خیلی با صراحت میگن همون یه نماز بخونه کافی. اما در کتاب مختلف ذکرا شیخ صدوق دیگران هم هستن که اونا به استناد به همین روایت ها که گفتن یه نماز بخونه. ما از نظر فتوای علایهان هستن بسیاری از شخصهای بزرگ، چه از متقدمین چه از متأخرین، که یک نماز رو گفتن کافیست. این که بعضی گفتن اعراض کردن اصحاب از این روایت صحیحه و کل ما زاده فی صحت زاده فی سقمه، اینطور نیست. اتفاقا بعضی تمسک کرده و گفتن یه روایت صحیح میگه یه نماز دارم. ما تو جمع بین روایت ها اگه رو فرض بگیم که حالا این روایت ها مرسله نبود، رو سندش حالا فرض کنید تعارض، اگه تعارض باشه چه بود؟ دو تا راه وجود داره. یه راه همین که مشهور رفتن جلو و بگیم که این آقایون چهار تا نماز رو مقدم انداختن، بنابراین مشهور که عمل کردن به روایات مرسله ضعف سندشو جبران میکنه، عمل اصحاب جبران میکنه. این یک نکته است. نکته دیگر اینه که ممکنه بگیم مشهور عمل به این روایت مرسله نکرده، بلکه عمل به احتیاط کرده، چون دیدن احتیاط اینه که چهار تا نماز که بخونه بلکه یکی از این نماز رو به قبله است، از این جهت دیدن روایت مرسله ولو خوب نیست سندش، بلکن چون موافقه با احتیاط بوده عمل کردن. رضا اگه اینو بگیم عمل اصحاب جبر ضعف عمل نمی کنه. بلکه به عکس باید بگیم اصحاب ترک کردن روایتو، منتها از یه جهت دیگه عمل کردن به احتیاط. احتیاط مدلولش مطابق با مدلول روایت در اومده سالا اتفاقی. اینم یک نکته است. نکته دیگر اینه که روایتی که صحیح هست و میگه یک نماز بخون، اینو خیلی از بزرگان که حالا چه بگیم احتیاط چه هرچی عمل نکردن. در آباد بگیم مشهور همون چهار تا نماز رو گفتن، اما تعدادی هم گفتن یک نماز کافی. یه کار دیگر ما میتونیم بکنیم، به جای اینکه بگیم احتیاط و عمل بکنید، بیایم تو هیئت این روایت ها دستکاری بکنیم، جمع مدلولی بکنیم. اینطوری بگیم اون روایتی که میگه یک نماز بخون وجوب رو داره میگه، روایتی که میگه چهار تا نماز اون استحباب، باسته اگه وقت مستحب است، لزومی نداره. اینم یه نوع جمع بین روایات. اون که حضرت گفتن یک نماز بخون، روایت صحیح هم بود، این برای انجام وظیفه هست. اما اون روایت مرسله را بگیم عمل میکنیم، منطقه نه به شکل وجود، به شکل استحباب. این هم یه نوع جمعه. البته اینا رو فرض اینه که سند روایات ما ازش صرف نظر بکنیم. اما فعلا با توجه به اینکه سند روایت صحیح داریم به ما تأمین میده، میتونیم بگیم اقوا کفایت یک نماز است، ولیکن احوت، احوت استحبابی دیگه میشه، اینه که چهار تا نماز بکنه به چهار تا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.